درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، من رضا اسماعیلی هستم و این برنامه هشتم خیمگاه جمهوری خواهان. قبل از اینکه شروع بکنم باید تشکر بکنم، واقعا تشکر عمیق از دوستانی که برنامه قبل رو دیدن و کلی هم انتقاد کردن. من تشکر میکنم از ایشون. حتما سعی میکنیم تو تلویزیون مانی انتقادهای شما رو به جون بخریم و سعی بکنیم تا اونجایی که میشه برنامه ها رو بهتر بکنیم. خواهشاً ادامه بدید به انتقاداتتون، اصلا و ابدا اشکالی نداره. هر جا که ما بتونیم تغییر بدیم تغییر میدیم، کیفیت برنامه ها رو میبریم بالا. خیلی خوب، امروز برنامه هشتم خیمگاه جمهوری خواهان است. من امروز دوباره آقای دکتر کورش پارسا رو دعوت کردم. جناب پارسا خیلی خوش آمدید دوباره به برنامه خودتون. دعوت بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نه، درود بر شما. ممنون از دعوتی که کردین. خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم و درود و سلام و همه جور درود میفرستم به همه بینندگان شما.
تشکر، خیلی ممنون. آقای پارسا رو ما امروز دعوت کردیم که بیایم، چون ما تو 7 تا برنامه قبل خصوصا 5 تا برنامه شو گذاشتیم در مورد اتحادهای گوناگون. برنامه 5 بود که من آرایش جمهوری خواهان رو چیدم، از همبستگی فراگیر تا شورای ملی تصمیم. ولی امروز گفتیم بیایم و با آقای پارسا یک نگاهی بکنیم به اینکه جمهوری خواهان واقعا چه نوع حکومتی رو برای فردای ایران میخوان. آیا دنبال سکولاریسمن؟ آیا میخوان یک دولت لائیک فردای ایران سر کار بیاد؟ دنبال چی هستن؟ خصوصا توی این دوتا لغت، سکولاریسم و لائیک، ما میخوایم با هم بحث و گفتگو بکنیم با آقای پارسا که ببینیم این دوتا چی هستن و نگاه و دید جمهوری خواهان نسبت به این دوتا چی هست. قبل از اینکه برم خدمت آقای پارسا، اینم باید بگم من خودم جناب پارسا احساسم اینه که وقتی به اساسنامه و منشور جمهوری خواهان نگاه میکنم، یک مقدار حس میکنم که مواظبن که آیا این لغت رو استفاده بکنن یا اون لغت رو استفاده بکنن. نمیدونم این هست یا نیست، ولی این احساس منه. بریم خدمت جناب پارسای گرامی. جناب پارسا، شما چطوری میبینید؟ یعنی اگر ما این آرایش جمهوری خواهان رو داشته باشیم، کی اینا دنبال سکولاریسمن، کی دنبال لائیکن؟ بذار سوال رو تیزش بکنم جناب پارسا، چرا لائیک نه؟ بفهمید.
نه، نگاه کنید، اینا رو خب باید به اصطلاح شکاف های مختلفی که زیادی نیروهای مختلف از هم جدا میکنه، بعضی موقع ها حیدری نعمتی میشن و تعصبانه میشن. در نتیجه باید برگشت برای همه این چیزا، باید بازگشت به خود مفهومش و صحبت کرد راجع به مفهومش و یک برنامه ای رو ارائه داد. برنامه و برادر اون برنامه، من بهتون قول میدم که اگه 10 نفر سکولار رو با 10 نفر لایک رو توی اتاق بگذاریم 2 هفته با هم حرف بزنن، فقط برنامه بدن، سر کلمه با هم دیگه دعوا نکنن، یه برنامه واحدی رو حتما خواهم. سر این که خب جدایی دین از دولت، دولت به عنوان کل ساختار حکومتی و حتی اون موقع دین و ایدئولوژی از تمام ساختار دولت. دو، جدا کردن، کوتاه کردن دست دین و روحانیت از آموزش و پرورش. سه، کوتاه کردن دین و ایدئولوژی و خود چیز به قول معروف دستگاه روحانیت از مثلا دستگاه قضایی.
خب ما الان داریم تعریف سکولاریسم رو میکنیم.
نه، من دارم میگم اصلا فعلا کاری ندارم.
اوکی
اصلا
اوکی اوکی اوکی.
شما نگاه کنید، چون من یه نگاهی کردم به لیتراچر، دیدم که خب آقای رامین کامران یه تعریفی داشت، گفتم منم موافقم. گفت لایسیته یعنی اینکه آزادی مذهب و آزادی از مذهب. بله حتما. بعدن آقای فرهنگ قاسمی مثلا میگن که فقط جدای دین از ساختار دولت نیست، دولت به معنی مفهوم آپاراتوس و همه دستگاه حکومتی، نه قوه مجریه، بلکه رفع تمام تبعیضا. بعد از اون اصلا معلومه که شما به همه پلتفرم های سکولار هم نگاه کنید، اونا که واژه سکولار استفاده میکنن، ضدیت با تبعیض. یعنی چی؟ یعنی من خدا ناباور با یک آخوند آیت الله باید یه دونه استاتس داشته باشیم، یه موقعیت در جامعه داشته باشیم. دو، آقای آخوند نمیدونم چیز فردا نمیتونه بره سر منبر، به نظرم بره سر منبر، حالا این قسمت حالا طلاعی سیتر یا سکولار، ما باید اصلا به این جنبه های اجتماعیش درست نگاه کنیم، به جای اینکه بریم بحثای خیلی داغ و حاد بکنیم. من سکولارم، یه قدم هم کوتاه نمیام، چون که میخوام با از نیروهای وسیعی استفاده کنیم، عبور کنیم از حکومت، هم از به اصطلاح ملی مذهبی ها و مذهبی هایی که به اصطلاح سکولاریسم رو میپذیرن، جدای دین از دولت رو میپذیرن و غیره. فقط مثلا بحث در این میاد که سیاست در عرصه دین و سیاست حد و مرزاشون کجاست؟ آیا دین میتونه در عرصه عمومی دفعه بیاد و بحث بکنه که مثلا بحث تبعیض‌آلود بکنه؟ یه موقعی که الان بحث میکنه در عرصه عمومی که این چهارتا باهایی هن، فتوا اومده که اینا رو بکشن، این چون بر اساس شرعه این فتواها هم قانونی میشه، کاری هم به فتوا دهنده نیست که این آیا درست بود که تو بری خونه چهار تا باهایی رو آتیش بزنی یا نزنی، خونه چهار تا خدا ناباور رو ال بکنی یا تمام اموال فلان رو بگیری. این بحث ریشه های تبعیض عمیق در حکومت اسلامی، ما میخوایم بریم به طرف جلو. اون موقع برای من هم سواله که وقتی اینو میگیم، تبعیض رو ما میگیم که تمام تبعیضات رو که من معتقدم باید بجنگیم، مبارزه کنیم که همه تبعیضات چیز بکنیم، مطمئنم که فردا سر مثلا جنسیت های مختلف که صحبت میشه، بخشی از جامعه ایرانی میاد میگه یعنی چی غیر از زن و مرد؟ مگه ما چیز دیگه ای هم داشتیم؟ اگه بچه مگه میتونه اینجوری باشه؟ و بعد دفعه میبینی 60-70% جامعه ایران میاد موبیلای بسیج میشه و میخواد بزنه سر کسایی که مثلا فراجنسیتی هستن یا تراجنسیتی هستن یا غیره و ذالک، بزنه در بدا. در نتیجه که البته خوشحالم که دیدم تو تعریف لایسیته این وجود داره. من مطمئنم که تو پلتفرم هایی که سکولار هم هستن، به اصطلاح خودشون رو سکولار میگن، مثلا شبکه همگرای جمهوری خواهان سکولار دموکراتی ما هستیم، بیشتر روی رأی بودش نه بس.
ده.
یه سری دوستان نصف میگفتن لایک، نصف میگفتن سکولار. زیاد هم مهم نبود به نظر من، چون واقعا رو مضمون نرفتیم که دعوا کنیم که خب اگه از همه میپرسیدن زمینا رو، اوقاف رو دست روحانیت باید باشه یا نه، من شخصا میگفتم نه، هر چی که قدرت مالی اقتصادی روحانیت رو زیاد بکنه بی خودی، خب بدم به نهادهای خیریه، بهتره که نهادهای حکومتی خیر. آیا اینا باید مالیات بدن؟ آیا در میتونن در فعالیت های اقتصادی کشور توی بخش های مختلف نهاد روحانی بعد دوباره بیاد شرکت بکنه؟ به نظر من با یه خورده به قول معروف تأمل، من کماکان میگم نه، به خاطر اینکه من فکر میکنم، البته نمیگم من الان در چارچوب سکولاریته دارم صحبت میکنم، چون اون چیزهایی که معنی مفهوم میدار دارم میگم. در نتیجه من شاید به اون جوری که شما دوست دارین وارد نمیشم، نشدم، ولی این شکاف، میخوام بگم شکاف زیاد مهمی به نظر من، قابل گفتگوست، باید صحبت کرد به جای اینکه بگیم سکولار یا لایسیته، یه برنامه ای رو روش توافق بکنن دوستان. و اون برنامه مطمئنم مثلا بحثای آقای کاظم کردوانی و بسیار از دوستان دیگه که بحث میکنم، و این قدرتگیری روحانیت، ما این مشکل رو داریم دیگه، تعصب، روحانیت، اسلام، مذهب، شر میاد پدرمونو در میاره، جامعه رو عقب میکشونه. بحث کشور سر این میشه که قانون حجاب افاق باشه یا ایدولوژی اسلام ایدئولوژیک میاد حاکم میشه و همه منابع کشور رو اولا میبلعه، میدزده، روحانیت میخوره، دوروبریاشون هم میخورن. ما این مشکلمون اینه دیگه، وقتی میگیم لایسیته سکولاریسم، میخوایم این روحانیت به جای خودش به مساجد برگردونیم، میخوایم ببینیم حد حضورش چقدر، تا کجا دوباره روحانیت و این بحث دینی. فردا ما توی جامعه بحث بکنیم، باز دوباره به ما بگن که ما بگیم که تراجنسیتی یا همجنسگرا یا بهایی اصلا باید برابر حقوق باشه، باز دوباره به ما بگن که اینا کافرن، اینها ال اینها بله، اصلا این بحث دوباره توی جامعه داغ بشه، حاد بشه، بر مبنای مذهبی، بر مبنای مذهب و شرع و احساسات مذهبی مردم رو چیز بکنن که بیاد مثلا به قول معروف، معذرت میخوام من این رو درستش کنم، که بر اساس انگیزه چه، در نتیجه این بحث فضای عمومی هم مهمه، چون یه قسمت که خیلی ارتجاییه دیگه جرئت نخواهند کرد بیاد روی منبر بگه برین آقای رضا اسماعیلی رو بکشین، چون رضا اسماعیلی اونجا گفته که نمیدونم خدا نیست، یا مثلا آقای اسماعیلی داره میگه که فلان، یا مثلا آقای بارزه داره میگه که همه مساویان، باهایان مساویان، در نتیجه ایشون باهاییه، در نتیجه ایشون هم باید به منحرف خونش رو بریم آتیش بزنیم. اینایی که دیگه نمیتونن، الان میتونن، الان
ولی
میتونن.
جناب پارسا، جناب پارسا، ما میتونیم تو بگیم از اینجا ما یک کشوری مثل فرانسه میخوایم، یا مثلا کشوری مثل انگلیس میخوایم، یا کشوری مثل آلمان میخوایم. شما وقتی به کشوری مثل انگلیس نگاه بکنید یا آلمان نگاه بکنید، کلیسا قدرت داره، درسته که با هم دخالت نمیکنن، ولی اتونومی کلیسا محفوظه، هم تو انگلیس محفوظه، هم تو آلمان محفوظه. باید یک مثال براتون من میارم. توی آلمان به عنوان مثال، کسی که دولت تقاضای پناهندگیشو بررسی کرده و به یک نقطه رسیده که پناهنده، نفری که تقاضای پناهندگی کرده رو به عنوان مثال رو برگردونه به کشوری که اومده، ایشون میتونه بره توی کلیسا پناهنده بشه و کلیسا میتونه به دولت بگه نه، این پیش منه، شما نمیتونید بیاد اینو از اینجا برش دارید ببرینش. مثال دارم میزنم، اما تو انگلیس هم همینطوریه. آیا ما یک کشوری مثل فرانسه میخوایم فردای ایران، خصوصا با آخوندهایی که ما میشناسیم، یا کشوری میخوایم مثل آمریکا، یا کشوری میخوایم مثل انگلیس، یا کشوری میخوایم مثل آلمان؟ این سؤال منه واقعا، که این دو تا رو ما
جواب
چجوری
شما
میخوایم؟
در بل جواب شما خب ایران باز هم متکثره یه مقدار، و یه مقدار درجه درک جامعه در بخش های مختلف جامعه خوشبختانه یا شوربختانه ممکن متفاوت باشه. شما تو سیستان و بلوچستان برین، الان اقتدار سنتی اونجا کار داره میکنه، یعنی آقای مولوی عبدالحمید هنوز مثل به عنوان رهبر اونها داره سخنگویی میکنه و حتما مثل جایگاه مذهب یک جایگاه هنوز سنی، البته جای خاصی هستش. یا در کردستان، شما در قبل از برنامه میگفتین اگر نیروهای کرد حتی کمل نمیتونن از واژه سکولار یا لایسیته استفاده بکنن، به خاطر شاید نمیدونم، این رو باید رفت در
نه،
جامعه
کموله میگه، کموله میگه لاییک، حزب
لایق.
دموکرات کردستان ایران نمیگه.
بله بله اوکی، و به خاطر شاید حساسیت های بخش عمده شاید مذهبی باشن، داره این حرف رو داره به صورت خیلی اکسپلیسیت نمیگه. ولی جدا از اینکه در مناطق مختلف، من فکر میکنم صحبت های شما خیلی درسته، امتیازی که دستگاه روحانیت عملکرد خودش هم داره، عملکرد دستگاه روحانیت در ایران، چپاول ایران، نابودی ایران و عقب کشوندن ایران در آستانه نابود کردن و تجزیه ایران، در واقع این روحانیت عملکرد داشته. این که و خوشبختانه من فکر میکنم که از این نظر ما یک تصویر حساب تاریخی با این دستگاه، نه اینکه مثلا حتما مثل یک شهروند حق حیات باید داشته باشن و غیره و ذلک، ولی آیا میتونن این آزادی بیانشون ها، این رو باید بحث کرد که جدا از اینکه اون قسمتی که شما میگین من فکر کنم که روشنه که به اون دستگاه اعتمادی، من دیشب داشتم گوش میکردم، وضع بازار خیلی خرابه، کسبه، و یکی از بدترین به دوران عید رو، ما قبل عید رو داره ایران کسبه دارن میگذرونن، که نشان میده که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه ایران، ما میگیم اقتصاد ایران فروپاشی کرده ولی این رو فعلا بذاریم کنار، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه ایران فروپاشی کرده. بعد طرف میگفتش که پدر این، معذرت میخوام، میگفت این آخونده ما رو چیکار کردن، مملکت ما رو به کجا کشوندن، یعنی الان طوری شده که تمام مصائب و بدبختی ها رو، و واقعا هم یک دینی اومده در حکومت، در نتیجه ما به اصطلاح یک تجربه بلا واسطه ای رو با دستگاه روحانیت در قدرت داشتیم که ما رو فاصله 400 ساله اروپا رو یا 300 ساله اروپا رو، ما در دنیای اطلاعات 46 ساله داریم طی
بله،
میکنیم. در نتیجه من با شما، من فکر میکنم این بحث رو باید انجام داد و جواب منم اون اینه که من به این آخونده یا ماها نباید اعتماد داشته باشیم اینها مثلا همچی کارایی رو بکنن در حوزه مسئولیت هاشون نباشه، چون که ضمن این که فکر نمی کنم باید برگردیم محققا و جامعه شناسا بگم مثلا خب از کجا اینا قدرت گرفتن، بخشش همین قوه قضایی هست، قوه آموزش پرورش، اوقاف هست، غیره هست. حالا این بحث ظریف این که در عرصه عمومی اینا چقدر باید دین در عرصه عمومی، در عرصه قدرت نه، در عرصه جامعه مدنی این سواله، و اینو هممون موافقیم که برن در حوزه خصوصیشون هر کی هر دینی میخواد داشته باشه، آزاد باشه، غیر آزاد، ولی بیاد مثلا توی چیز بحث بکنه، این بحث رو به عنوان یک بحث دینی میتونه بکنه، حتی یه بهایی میتونه بیاد یه بحث دینی بکنه، البته اینو حق دارن همدیگه رو کانورت کنن، ال کنن، بل کنن، هر جور که میخوان عوض کنن، آیا میتونه بیاد مثلا یه بحثی بکنه بگه خب حالا نه بر اساس مثلا در عرصه عمومی و سیاسی، یعنی حزبی بیاد، حزب سوسیال دموکرات مسیحی مثل آلمان داشته باشیم، سوسیال دموکرات مسلمان داشته باشیم یا غیر اوزاد، که اون اسلامیتش اون موقع زیر سوال. حالا من وارد بحث داغ نمیشم، میخوام بگم که سکولار مفهومش اگر باوندریش اینه که یک دستگاه دین و دولت و ایدولوژی از چیز جدا بشه، از مثل قدرت، ساختار قدرت جدا بشه، و دو اکثر پلتفرم ها تبعیض رو رد میکنن. من هرچون که من فکر نمی کنم اکثر پلتفرم های سکولار هم حتما آزادی مذهب و حتما آزادی از مذهب رو میپذیرن. در نتیجه من فکر میکنم مشکل ما بیشتر عدم گفتگوی درست راجب این هستش و این واژه لایک رو، و البته خب تبلیغاتی که واژه لایک رو مثلا ضد مذهب، که ضد مذهب هم نیست، تبلیغاتی که مثلا یه سری اسم دیگه لایک نه دیگه. دیگه لایک خیلی تنده مثلا، یا مثلا ما لایک رو بگیم اونا میرمن، بخش های دیگه از مثلا مذهبی هایی که قبول کردن که حکومت دست روحانیت و دین از ساختار حکومت بیرون بره، اونها ممکنه برمن و برن طرف مثلا بچه هایی که اون ور مثلا بهشون امتیازهای بیشتری میدن، مثلا روحانیت سنتی. خب روحانیت سنتی اتفاقا من زیاد این رو فاکتور نمیبینم، ولی روحانیت چون داره خیلی منفور میشه دستگاه روحانیت، ولی روحانیت سنتی همه بحث در این مدت این بوده که بیشتر احتمالا میره طرف سلطنت، چون هزار خورده سال باش بوده،
باش بوده، بله،
امتیازاتی هم میگیره. دوران محمد رضا شاه به قول دوستان مختلف که همه اومدن شهادت میدن، اون جایی که آقای اسفندیار منفردزاده غیره زالک هر کی که یه چیزی نوشته بود یه جایی به دین بند کرده بود، فوری میرفتن ساواک صداشون میدن.
اصلا تو زمان قاجار هم اینجوری بود، زمان قاجار بابو چجوری کشتن، به هر حال امیر کبیر کلی ازش تعریف میکنن، ولی خب به هر حال دست تو دست آخوند یه نفر رو بگیرن اونجوری اعدامش بکنن.
در امیدوارم به چیز شما جواب. من دوباره بگم این شکاف ها، به خصوص این شکاف، من فکر نمی کنم شکاف تعیین کننده ای باشه توی جمهوری خواه. جمهوری خواه هم به هیچ کدوم وصل نیستن، یعنی بخشی از جمهوری خواهان لایکن، بخشی از جمهوری خواهان سکولارن. به هیچ وجه نمیتونیم بگیم این سکولار جمهوری خواه یا این
لایک. من بیشتر سوالم اینه، ما 40 و حالا قبلش هم بوده، ولی این 46 سال دیدیم دیگه اینا چه کارایی میتونن، چه چیزایی از دستشون برمیاد آخوندا. چرا ما که الان تو یک دنیای آزاد میتونیم با هم صحبت بکنیم و بگیم که ما چه نوع حکومتی رو میخوام و در اون حکومت دست آخوند باید درست و حسابی قطع بشه، نمیریم به سمت لایسیته، باز محتاطیم، باز میگیم جدایی دین از دولت، حتی بخش اعظمش جدایی دین از حکومت هم نمیگه، میگه دین از جدایی دین از دولت. خب وقتی که این
دولت به مفهوم
نگاهمون باشه،
آپاراتوس، به مفهوم ساختار حکومتیه، اونایی که چون این واژه رو دولت و حکومت رو درست تعریف نکردن، ولی اونایی هم که دولت میگن پرانتز میگذارن، میگن از نه قوه مجریه، همه ساختار حکومت، یعنی از قانون اساسی، یعنی در ایران مذهب رسمی نداشته باشیم، این مهمه، چون اگه مذهب رسمی داشته باشیم باز دوباره من خدا ناباور میگه خب یعنی چی، من باز دوباره درجه دو شدم، این برای همین زده تر. ولی میبخشید من
نه برد. من صحبتم اینه، چرا تو این دنیای آزاد که ما داریم زندگی میکنیم کلی هم از دنیای آزاد داریم میگیریم به لحاظ دانش و علم. با این تجربه‌ای که ما در داخل ایران داریم، چرا از این لغت لاییک فراریم؟ اپوزیسیون رو میگم، ها، یعنی جمهوری خواهان. شما تمام این منشورها و اساسنامه ها رو که بخونید، جدایی دین از دولت، سکولاریسم رو درش پیدا میکنید. بعضی وقتا تو بعضی از جریانات میبینید که لغت لاییک هست. باید اینم خدمت شما عرض بکنم، جناب پارسا، قبل از برنامه هم خدمتون عرض کردم، خصوصا من میبینم که کسایی که توی فرانسه زندگی میکنن بیشتر توجه دارن به این لغت لاییک تا کسایی که مثلا تو هلند یا تو آمریکا یا تو آلمان یا تو انگلیس زندگی میکنن. سوال اینه واقعا، ما از این نمیترسیم که دوباره یک دری رو باز بذاریم، آخوند اونم از نوع شیعش بیاد دوباره همین بساط رو 100 سال دیگه برای ما پیاده بود؟ چرا من اینو میگم؟ شما اگه نگاه بکنید، ما تو صدر مشروطه اینا رو زده بودیم، رفته بودن کنار. فضل الله نوری رو مردم توی خیابون اعدام کرده بودن. کی فکر میکرد چند وقت دیگه شاگردش، یعنی خود فضل الله نوری بیاد چیکار بکنه؟ بیاد دوباره حکومت رو بگیره، مردم ما رو به این روزی که الان هستن بنشونه. سوال واقعا اینه، ما چرا حساس نیستیم؟ چرا هنوزم توی برخوردامون یک مقدار مواظب هستیم که حالا با اینا ما چیکار بکنیم؟ اینا هستن، مثلا همین الان خودتون هم مثال زدید تو بلوچستان، با اینا چیکار میشه کرد؟ خب ما میتونیم بگیم مثل فرانسه، نه، ما اینا رو نمیخوایم، از تمام فعالیت های عمومی باید برن کنار.
فعالیت های عمومی، خیریه، غیره و زالک، تو فعالیت های اجتماعی مثلا در منطقه، کمک هایی که در مسجدی مثلا یه حوزه 400-500 نفر حالا عضو و رونده داشته که الان خوشبختانه تعدادشون خیلی کم شده، عضو و رونده زیاد نیست، ولی اگه دوباره برگردیم و شرایطی پیش بیاد که دوباره رونق بگیره، حداقل بخش اجتماعیشون رونق بگیره، دین، چه دینه میخواد شیعه باشه، چه یه دفعه خدا رو چه دیدی، یه دفعه دیدی باهایی ها زیاد شدن تو ایران، یا مثلا مسیحی ها زیاد شدن، دوباره با اون بخش فوندمنتالش، اونی که بنیادگراست، همین مشکل رو به نوع دیگر، ممکنه به نوع خفیفتری ما پیدا بکنیم. چیز که نیست، حالا دین دیگه میخواد هممونو با زور میخواد ببره بهشت. حالا اگه یه جوری مثلا من به دوستان بهایی همیشه سوال میکنم، خب شما 60% جامعه شما بهایی بشه، بعد چیکار میکنین؟ چون نمیخواین دین در سیاست، اون موقع در سیاست دخالت نمیکنین، میرین در قدرت، اون موقع خب به من بگین میخواین چیکار کنین. اتفاقا این بحث دیگه، شما نمیتونید که فکر کنین که مثلا ما آخوندهای ریشو یا مثلا فاندمنتالیستا رو دیدیم و میدونی، خب از کرواتیش هم من شخصا میترسم، کرواتی دینداری که ظاهر مدرن گرفته، یا مثلا سلطنتی که میخواد یه دفعه دستگاه روحانیت رو بهش امتیاز بده و دوباره حق خاص براش، یا مذهب ایران رو مذهب. من میدونم حرفای همسو با شما دارم میزنم الان که حرف دلم هم هست، ولی من فکر میکنم که صحبت سر روشنگریه، سر واژگان. مثلا بعضی موقع واژگان بی خودی، مثلا یکی میاد میگه من لاییکم، بعد از روی اون لاییک بعد دوباره میخواد اینو پلتفرم بزنه، بعد میخواد قدرت هم بگیره، ولی اونی که مثلا سکولار میگه یا غیر و زالک، اون ساختار باید طوری باشه که شایسته سالار باشه و این ابزار برای رسیدن به قدرت و اعمال قدرت باشه. این خیلی مهمه، این یه قسمتشه که این پلتفرم، این اختلافات پلتفرمی باعث شده بخصوص در جریانات سیاسی و جریانات ایرانی بیشتر دعوا در این حدی که من مفهومو میفهمم، تو مفهومو درست نمیفهمی یا تو ضعیف فهمیدی، پس بنابراین من بهترم، من برترم، من این بحثا رو همه رو بذاریم کنار فعلا. ولی اگه سر مضمون بریم و توضیح بدیم که ریشه های این مشکل ما چی بوده و چرا روحانیت تا چه حد باید عقب مونده بشه، درست این بحث رو بکنیم، من فکر کنم همه پذیرای این بحث باشن، حتی بچهای مسلمون که با روحانیت مسئله دارن حتما اینو خواهند دید. منتهاش دین و این رو باید به نظر من فضای عمومی و فضای عقلانی باشه، یعنی من نمیتونم بیام با یکی بیام با هم بحث کنم، من بحث کنم بگم که این غلطه چون علمی نیست و غیر و ذالک، اون برگرده بگه تو توهین کردی به مذهب من و یه دفعه منو معذور دمم بکنه. یعنی مبنای بحث عقلانیت باید باشه، نه مبنای بحث دین. این دین توش اعتقاد هست، توش تعصب هست. شما بخواید بحث رو، اگه بحث رو عملا احساسی و غیر منطقی میکنید، حالا این نظر شخصی منه که نمیدونم، دوستان ممکنه دوستان دیگه بگن نه ما مثلا این رو به عنوان دینی، مثلا دوستان ملی مذهبی بگن به عنوان ملی مذهبی ما هم ملی هستیم، هم مذهب مردم رو به رسمیت احترام بهش میده. ولی اون واژه احترام خیلی مهمه که صحبت بکنم منظور از احترام چیه، کجا سر من بریده میشه و سر من بریده نمیشه. من اینو کجا
اصلا چرا
خونه
باید
من،
احترام گذاشت به عقیده؟ چرا باید احترام گذاشت
نه
واقعا؟
بله من این اصلا موافق نیستم که عقیده باید احترام، یه عقیده ارتجایی رو من ندن احترام به نظر خودم که عقب رونده هستش، ایران رو به عقب میبره و اصولا داره تو آزادی من دخالت میکنه، به من میگه چجوری فکر کن، من میگم آقا معذرت میخوام، من همه گناهان شما رو میخرم، اصلا من میخوام برم جهنم، لطف کنین گناهان منو بدین، من گناهان خودتون رو به من منتقل کنین، من میرم جهنم. خب در نتیجه به شما چه ربطی داره من میخوام بهشت برم جهنم؟ من
نمیخوان
میخوام برم جهنم. البته اونو میگن این دیوونه است، میگن این دیوونه است میخواد بره در،
بذارن، نمیخوان بذارن شما برید جهنم، یعنی
بله بله میخوام با زور منو بردارن
همینجا رو میخوان جهنم درست بکنن براتون.
همین جهنم رو، به قول شما عملا هم همین کار کردن و
بله
متاسف. برگردیم به بس، من فکر کنم ریشه جواب در ریشهش در عدم گفته بود، ریشهش در تعصبات بی خود، این دیواید سکولاریزم و این شکاف سکولاریزم و لایسیته. من فکر میکنم که باید این رو گفتگو کرد و دید که بخشای مختلف جامعه تا چه حد حاضره و ما به خصوص کسانی که مثل ماکسیموم میخوایم که این دین برگرده توی خونه ها ماکسیموم و تا اونجایی که بشه جامعه بپذیره، البته نمیخوایم یه چیزی بشه که مثلا دوباره فردا یه گروه عمار و فلان و اینا به وجود، اگر یک حکومت لایک دموکرات یا سکولار دموکرات یا سکولایک، به من همیشه دوست دارم اینو بهم،
سکولاریسم.
حکومت سکولایک درست بشه، این حکومت سکولایک یه دفعه مذهبی ها بشورن بر علیش و به صورت اعتقادی حرکت های مسلحانه و غیره و زاره به جامعه رو به شورش آتیش بکنیم، یعنی به صورت بهشون آتو دستشون بدیم که بخشی از جامعه رو که تحصیلاتش کمتره رو موبیلایز کنه، بسیج کنه و بیاد
خب
حکومت رو متزلزل
آره،
کنه.
اگه ما فضا بدیم بهشون، اینا وسایلی که دارن دیگه، میتونن موبالایز بکنن بخشی از جامعه رو اگر ما فضا بهشون بدیم. ولی من خودم تو اپوزیسیون که نگاه میکنم، ببینید مثلا همین الان شما گفتید، گفتم خیلی هم خوبه که اگر ما راجع مثلا جدایی دین از دولت صحبت میکنیم، من تا حالا ندیدم واقعا یه لیستی درست بشه منظورمون چیه، در مورد چی داریم ما صحبت میکنیم، کدوم آیتما باید بره بیرون، کدوم آیتما باید بیاد توش. ما اگه نگاه بکنیم به حکومت آخوندی، صحبت از حکومت آخوندی الان نیست، زمان شاه همینطوری بود، آخوندها سر قدرت که نبودن که، صدقه صدقه دادن بخشی از اقتصاد ماست. خب حالا چی کار میخوایم ما باش بکنیم؟ یعنی مگر چطوری میشه بر طوری برخورد کرد که اینا رو همه رو از آخوندها گرفت؟ میشه مگر ما تعریف درست نداشته باشیم ازش و بیایم و همینطوری، معذرت میخوام واقعا از همه تمام دوستانی که عضو یک حزبی هستن، من معذرت میخوام، ولی واقعا سرسری ازش گذشتن. فقط ببینید یک لغت توی اساسنامه است یا تو منشوره نوشتن جدایی دین از دولت. خب آخه یعنی چی؟ چی رو جدا میخواد چی بکنید؟ متوجه من صحبتم اینه، آیا مثلا شما جایی میبینید که واقعا از این جمهور، از این آرایش جمهوری خواهانی که ما داریم تو روی این نکته فشار آورده باشن، بیان با هم بحث و گفتگو بکنن که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟
نه این خیلی خوبه، تا زمانی که دیدم که مثلا حزب سوسیال دموکرات لایک این کار میکنه، ایران لیبرال این کار میکنه، جنبش جمهوری خواهان لایک دموکرات این کار کرده، در نتیجه یه جمهوری خواهان بخشایی هستن که
آقای ایجادی هم خیلی روش کار کرده.
آقای ایجادی هم بله، بعضی موقع ها به اصطلاح من کاملا مطالبشون رو نگاه نکردم ولی نخوندم، ولی بعضی جاها این احساس منه، باید مواظب بود که ضد دین نشد، ضد بصیرت بنیادی نمیخوام بگم ایشون میشن، چون به هر صورت منم از بچگی خدا ناباور و لاییک اگه واژه رو استفاده بکنیم.
جناب پارسا بذارید، چرا نباید ضد دین شد؟
نه، با ضد دین تا زمانی که به اصطلاح ضد دین به این مفهوم که به اصطلاح آزادی، به اصطلاح آزادی پرستش رو ازشون بگیریم. من از این نظر من موافق نیستم.
نگیرم، نه من نمیگیرم، کسی که ضد دینه کسی رو چیزی رو نمیگیره، میگه
نه،
من
ممکنه کسی ضد بشه، برای خودش این مثلا این جهاد رو بکنه، چون کلمه ضد معمولا درونش یک تلاش خیلی زیادی برای اینکه همه رو بره راهنمایی بکنه و همه رو به راه راست هم هدایت بکنه. ممکنه این باشه. من مثلا ضد حکومت دینی هستم، من ضد حکومت دینی هستم، در نتیجه همه تلاشمو میکنم که این حکومت دینی بیفته و ازش عبور. ولی ضد دین آقای رضا اسماعیلی نیستم، ولی شخصا در زندگی خودم، من از زندگی خودم هیچ کدوم از آموزه های دینی توی کله من نیست. همش بحث ما در خانواده اینه که کدوم منطقیه، کدوم علمیه، کدوم علمی نیست، نه اینکه دین چی گفته. اگه یکی بیاد بگه دین اینو داره میگه، خب جمعش کنیم بره، خب به من چه؟ یعنی به این مفهوم من ضد دینی هستم و ترجیح میدم غیر دینی رو استفاده کنم که من در تصمیمات خودم و در حوزه خودم و در حوزه خانوادگی خودم، اگر افراد دینداری هم باشند، بحث ما این نیست که دین چی میگه. ممکنه دوتا باهایی هم باشن، دوتا مسلمان هم باشن و یه سری هم ما خدا ناباور باشیم، ولی ما در این گفتگوی عمومی خودمون، در محافل خودمون یا محافلی که میریم، هیچ وقت این بحث برای ما پیش نمیاد که اسلام چی گفته. برای ما پیش نمیاد، حداقل چون ما یه سری دین ناباور هستیم و حق داریم. کسی به من نمیاد بگه عرق نخور، جرئت نمیکنه کسی من. چه باهایی باشه، واقعا من فامیل باهاییمونو بهش میگفتم چرا نمیگم، میگفت بابا منم ولم کنید، من که به شما نمیگم عرق نخورید، شما به من نگین بیا عرق بخور. میگم باش، من اینه دیگه، این زاویه ها اینه که من مثلا حتما برم اصرار بکنم اون عرق شد. ولی توضیح دادم، وگرنه بله، من در استخونبندی فکری من ضد دین هستم، یعنی این رو باید بهتون بگم، یعنی چیز نداره. ولی در زندگی اجتماعیم غیر دینی هم من با تعامل میکنم، با یه کسی اگه دینی باشه نمیام تو سرش بزنم و بگم من ضد دینم، متنفر شما هم هستم. نه، من فکر میکنم این آدم ارزش هاشو از درونش ممکنه اصلا از منم سکیلاتر و لایکتر باشه و ممکنه نمازشو بخونه، ولی ممکنه خیلی هم به اصطلاح منطقی فکر بکنه و از لحاظ ارزشی انصاف داشته باشه، طرفدار آزادی باشه، طرفدار عدالت باشه، انسانیت داشته باشه. من دیگه در اصل نمیخوام این ایده رو اشاعه بدم که هر کسی که دین داره آدم بدی، این رو
نه
نمیخوام.
این که درسته، یعنی اصلا چیزی نیست روی این. من صحبت من بیشتر جمهوری خواهان بود که
بله بله
چرا در مورد این تأمل نمی کنن، نمی ایستن.
نه، درسته، شما صحبتتون درسته. این رو باید، این بحث رو باید عمقش داد،
بله
بخصوص که توی ایران در عرض 5-6 سال گذشته تحولات سرعت شگرفی گرفته و ظرفیت جامعه در رد کردن دستگاه روحانیت و به اصطلاح حضور دین در حکومت خیلی 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 بالا رفته، 70-80% دیگه دین رو نمیخواد، بیشتر شاید، حداقل یکی از آمارهای خودشون داشت 70% رو میگفت که دیگه واقعا میخوان این جدا بشه در این حد. منتهاش میزان جدایی رو افراد فرهیخته باید توی جامعه، و من خودم متخصص این حوزه نمیدونم، من بیشتر از روی همونجوری که میبینین از روی تجربه زیستیم موضع میگیرم و تجربه حکومتی که داشتیم و تجربه زیستیم در محیط خودم و مطالعاتی که داشتم. اتفاقا داشتم نگاه میکردم قبل از این، سریع داشتم نگاه میکردم خیلی به دوستان، به اصطلاح دوستان سکولار خودمون، خیلی هم تو چیز میکنم، توصیه میکنم چند تا از این مقاله های چیز رو بدون هیچ حساسیتی اگه بخونن. من میخواستم ببینم چه زاویه‌ای دارم، من زاویه پیدا نکردم با مقاله دیگه داشت لایسی در توضیح میداد. در نتیجه شاید احتیاج به مطالعات عمیق‌تری داره که اون زوایا بیشتر فکر کنم پراکتیکال عملیه، یعنی ما متحدین خودمونو و این میخوایم ریزش رو بیشتر کنیم، حکومت برای اینکه حکومت رو بندازیم باید
خب خیلی
بتونه
میدیم، یعنی چون درست ریزش این اونور قضیهش اینطوریه که انقدر ما بدیم که در پشت باز باشه بدون اینکه بدونیم دوباره اینا بیان تو.
نه درسته، ما یه جاهایی سر تبعیض نگاه کنید، من فکر میکنم آتیش باید بپا کرد سر تبعیض، من خودم حاضرم شخصا، یعنی من نمیتونم بپذیرم که من خدا ناباور و من یا مثلا بهایی زاده یا من هرچی اخ و توفی با هر ویژگی هایی که دارم در قانون اساسی آینده ایران یک ذره کمتر باشم. این رو من میپذیرم که هممون باید بجنگیم برابری زن و مرد، برابری جنسیت های مختلف، برابری گرایش های مختلف جنسی، برابری تمام افراد، این رو روش بجنگیم و جلوشون رو میگیریم، اونا رو بر میگردیم، اونا رو از همین به نظر من که یکی از دوستان خدا آقای فرهنگ قاسمی گفت یکی از المان های لایسیته اینه، گفت یکی همین جدایی دین از ساختار حکومت، دومی اینه. من بودم خب من دست میدم به کسی که این حرف رو میزنه، چون شخصا یکی از مهمترین وجوه چیز، حتی بچههایی که فدرالن، خب نگاه کنین اگر تبعیض اتنیکی رو ما رد بکنیم و این بخش های مختلف ایران نیاز داشته باشه این ساختار غیر متمرکز رو بپذیریم، بعد درون بحث و گفتگو میشه این
بله
تقسیم
بله
قدرت رو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر کرد تا حد جدا یکی میخواد جدا بشه، خب اون موقع میگه خب من میخوام جدا بشم، خب دیگه من لازم نیست
اصلا واقعا بحث جدا شدن وقتی با این دوستان صحبت میکنی اصلا بحث جدا شدن ندارن، اصلا بحث جدا شدن ندارن. خیلی جالبه که اینا میگن ما همیشه دم مرز بودیم، جنگ هم شده کی ما جدا شدیم؟ یعنی اگه میخواستیم جدا بشیم خب وقتی جنگ شده بود میرفتیم اون ور. این اصلا به لحاظ منطقی هم جلو درست نیست، به لحاظ تاریخی هم درست نیست که یک همچین چیزی رو آدم بگه اینا میخوان جدا بشن.
نه بله، نه دلیلش ریشه بزرگش هممون به قول من پارانوید شدیم، توهم داریم، دلیلش هم مشخصه. من خودم میگه من اگه مثلا عرب بودم در ایران این همه من ظلم و اجاب میشد من،
دقیقا
بعد
اینقدر
میگفتم
وای نمیستدم.
و پدر این به در صدا لعنت بر اینقدر به من میزنن، اینقدر منو اذیتم میکنن، اینقدر منو زندانی میکنن دیگه خودم واسیش. ولی به هموطنان دیگه ما باید بگیم و میگیم که امیدوارم آزادی هممون با هم دیگه از دست این چنگال استبداد رها بشیم و آزادی و دموکراسی هممون رو موفق تر میکنه این رو، و اونجاست که چیز. ولی باز از لحاظ احساسی بهتون بگم اگر من در اون مجموعه بودم واقعا احساس
من
نفرت
خودم
من
واقعا
زیاد میشه و میتونم درک بکنم، واسه همین ما با خودمون داریم میجنگیم، میگه تجزیه نه ها، تجزیه نه ها، تجزیه به خاطر اینکه میدونیم که حداقل از لحاظ منطقی در یک چارچوب ایران واحد و منابع طبیعی که ایران داره برای همه و منابع انسانی که داره میتونیم سریعتر و بهتر همه رو به طرف رفاه و آزادی اینا بیشتر ببریم، وگرنه خب کردستان ایران نفتی نداره یا چیزی نداره، یا مثلا فلان جای ایران، بلوچستان ایران چیزی، ولی مجموع اگه ما به هر صورت از لحاظ تاریخی با هم دیگه بودیم در این فاز جغرافیای مشترکی بودیم و غیره و ذلک، در نتیجه من فکر میکنم که یک ایران آزاد و ایرانی که نرمال باشه، آزاد باشه، دموکراسی توش باشه، نفعش به همه میره. ولی به هر صورت من برگردم سر همین مسئله، چون بحث اصلی شما بحث لایسیته و سکولاریسم هستش، من در جنبندی من بگم همه این شکاف های مختلف، مهمترین شکافش و ساده ترین شکاف و مهمترین ساده ترین، چون با بحث میشه این رو حل و فصل کرد بین گروه های مختلف، هم بشینن صحبت بکنن، دعوایی نیست واقعا، چون هممون زخم خورده خیلی شدید هستیم، حتی ملی مذهبی زخم خوردن از خود حکومت آخوندی و دینی زخم خوردن، اونا
بله
بیشتر زخم خوردن، هزینه دادن، ما هم هزینه دادن، همه ما ها به صورت چهروندان درجه دو تا هفتم حکومت اسلامی هستیم، دوش همین آخوندهای غیر معتقد به ولایت فقیه، هفتش از همه بدتر بهایی و هشتش هم خدا ناباور، یعنی طرف هم و بدترش یک بهایی کرد زن هم جنس گرا
دیگه تمامه.
همه جوری میکنه 75 بار باید اعدام بشه طرف
آره بله
در این
بله
حکومت اسلام. در نتیجه من دوباره من فکر میکنم که درسته همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات ایران سکولار استفاده میکنه، شبکه همگرایی سکولار دموکرات ها اکثر احزاب رو هم بری نگاه بکنی جمهوری خواها واژه سکولار، مثلا جبهه ملی ایران با سکولار خیلی راحت تر خواهد بود تا
بله
لایسیته،
بله
ولی آقای فرهنگ قاسمی که مثلا حزب سکولار سوسیال دموکرات
لایک بودن
لایک دموکرات ایران هست، حزبش عضو جبهه ملیه،
بله میدونم میدونم
در نتیجه اینا یعنی همه چی در هم آمیخته
همه
شده،
چی بله
خط قرمز نیست
نه
این،
همه
خط قرمز چون که بخصوص که همه ماها نگاه
ولی
میکنیم.
آقای فرهنگ قاسمی رو واقعا باهاشون صحبت بکنی، خط قرمزش واقعا لائیسیته است. یعنی وقتی صحبت آره درست هم میگید، یعنی تناقض هم آدم میبینه. شما وقتی با
بله
جبهه ملی کار میکنید، بعد اون وقت نمیتونه این خط قرمزتون باشه.
بله، نه چون بحث نباید خط قرمز ها هم تو این شرایط اوضاع در حال تغییره، بخصوص اگه میخوایم به اصطلاح دموکراتیک، واژه دموکراسی به قول دکتر فرهنگ، نه فرهنگ قاسمی، دکتر منصور فرهنگ این بحث همیشه میکنه که درست هم میگه، یکی از بحثایی که وارد جامعه سیاسی کرده، وارد گفته که دموکراسی بخشش سازش، سازش کلمه بین ماها فوشه، بین جامعه سیاسی یعنی طرف ریویزیونیسته، سازش که اوه بح دیگه ریویزیونیست، ولی به مفهوم بازاریش که نه بازم بعدش کنار اومدن یه جایی برای کار کردن. ما الان نگاه کنید یک به اصطلاح یک به قول معروف نیاز خیلی شدیدی به همگرایی جمهوری خواهان داریم، نیاز شدیدی داریم که یک امضای قوی تری بیاد بیرون، نه امضای همگامی، نه امضای همبستگی، یه امضای بالاتر
بله
بیاد
بله
بیرون که اون امضا، نمیگم حتما تولید گفتمان مشترک، گفتمان جمهوری خواهی فشردهش مشترک حتما میشه پیدا کرد، یه جمهوری که تعریفش همه بپذیرن اون، و بعد تولید سیاست هم نمیشه تا اونجا مثلا همین امروز فردا سر هر پیچی هممون یکی بود. مشکله همه فکر میکنن یه چیزی، و بعضی موقع یه دفعه میبینیم یک همگرایی عجیبی به وجود اومده، همه تولید سیاست کردن، 90% دارن یه چیزی میگن که این خودش عملا، ولی من میگم از اقدامات مشترک شروع کنیم و اون اقدام مشترک ما موج قوی تو جامعه درست کنه، مثل مرکز همکاری کردستان، مرکز همکاری ایران، همه جای
بله
ایران داشته باشیم که بتونه به اصطلاح حضور خودشو توی جامعه، اگر میگه به کسب میگه که مثلا ببندین ببندن مثلا، دارم خیلی فاصله داریم با اونجا، یعنی به اونجاها برسیم از لحاظ عملی و جواب بدیم به نیازهای جامعه. الان مثلا 10 روز مونده به عید و همه این مثلا کسبه دارم گریه میکنم، شما یه لحظه به این تلویزیون های مختلف نگاه کنیم، چپ و راست دارم ویدیو میفرستن و با
بله
ایران
بله
هم صحبت بکنید، من آشنا دارم، بازاری دارم، یعنی
درست
مثلا
میگه
تمام این سالها اینا مثلا توی بخش پوشاک هم اینها اصلا چششون در اومده و به صورت واقعا ناراحت و نگران هستن، چون نمیاد کسی نده و قدرت خیلی، در نتیجه من فکر میکنم ما یه نیاز داریم برای همگرایی،
بله
یه نیاز داریم برای روشنگری، اینا رو با هم دیگه آشتی بدیم. دو بخش روشنفکری باید این بحثا رو من فکر میکنم باید ادامه بدیم،
عمیقش
و
کرد صحبت کردن
الان بخصوص این ظرفیت داره که دو بخش عمومی جامعه هم بحث میشه،
بله
این ظرفیت، این شکاف، شکاف جالبیه، این شکاف رو میشه بحث کرد، چون من فکر کنم اکثر
واقعا به نظر
جامعه
من
ایران
اگر ما تعریفی براش نداشته باشیم، عملگرایی که شما میفرمایید درسته، ولی اگر این عملگرایی جلو بره ولی تعریف عقب بمونه، ما میریم به یک سمتی که دیگه دیره که به این تعریف ها برسیم. یعنی
نه
این
نه من نگاه کنید
موازاتش باید این کارها رو کرد به نظر
نه
من.
نه قبول دارم، نگاه کنید ما که گفتمان سازی رو ول نمی کنیم، یعنی بزرگترین کار، مهمترین کار ما هممون گفتمان سازی، همین کاری که الان شما دارید میکنید، بحث میکنید، گفتگو میکنید، یا تولید سیاست ول که نمی کنیم،
نه
همه اینا گروه های مختلف، چون جامعه جمهوری خواه متکثره، هممون هم حق دارن حرفشون رو بزنن، هم به همدیگه رو به چالش بکشونن، ما که نمیخوایم سکوت قبرستانی ایجاد بکنیم و بگیم ما باید یه حرف هممون بزنیم و اون اقتدار کاریزماتیک سنتی رو به وجود بیاریم، ما اقتدار دموکراتیک، هممون حرفامون بزنیم به زیبایی، همه قشنگ دینامیک، به صورت دینامیک و پویا همه حرفامون رو بزنیم، ولی در ضمن در اونجا در جایی هم که مهمه عقب نیفتیم،
بله
در
دقیقا
اقدامات مشترک قدرت مشترک خودمون رو نشون بدیم، اون جایی که لازمه زیبایی تفکر انتقادی خودمون رو هممون روشنفکران ما بیان و بحث
بیان
بکنن،
بکن بانو
بیان بکنن، و سیاستمداران ما بیان و پلتفرم های مشترک درست بکنن، تولید سیاست بکنن، اتفاقا خیلی هم عالیه، من میگم یه بند 10 ماده‌ای در مورد به اصطلاح سکولاریسم در ایران
جدای
نوشته،
دین از دولت چی هست؟ بله بله
سکولاریزم رو میگه تعریف بکنن که این داستان چیه، که واقعا ما فردا، یعنی مثلا تاریخ نگارا کسایی تو تاریخ بودن اونا هم بیان پیش کنن ببینن از صفویه تا اینجا اینا چیکار کردن، چه جوری قدرت گرفتن،
بله
همه ریشه های قدرت غیر معقولشون به نظر من، ضمن که با احترام به حق آزادی فردیشون و حق
بله
آزادی مجلسشون.
آزادی فردیشون آقای پارسا اینقدر زیاد بوده که آزادی من و جناب عالی رو گرفتن.
من متوجه هستم، من متوجه هستم، ما در این فاصله نمیخوایم که آزادی اونها رو هم
بله
نقض
بله
بکنیم، ولی در ضمن به قول شما ما رو از کشور بیرون کردن.
بله
بیشتر از این چی؟ اگه اونجا هم بودیم حدود فکر کنم 550 بار جفتمون اعدام
جفتمون
میکرد.
اعدام کردن. تشکر تشکر جناب پارسای عزیز که دعوت منو قبول کردی بیاییم و راجع به این دوتا موضوع لاییک و سکولاریسم هم صحبت بکنیم که ببینیم جریانات مختلف چجوری بهشون نگاه میکنن. امیدوارم که بازم بتونیم ما از وقت شما استفاده بکنیم، دعوتتون بکنیم و بیایید در تلویزیون مانی در برنامه خیمگاه جمهوری خواهان با هم به صحبت بشینیم. با تشکر، روز شما خوش.
ممنون از شما برای دعوت. با خداحافظی با بینندگان شما. مرسی.